أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد عز فرجه. گفتش که گفت چنین گفت رستم به اسفندیار که من گشنمه، نون سنگک بیار. از نون بربری آوردن کنجدی. بحث در رابطه با نمیدونم من صبحام خالیه تا ساعت 10 تا 11. من صبحام خالیه از هفته آینده که تموم بشه. صبحام کلا خالی.
نه
کلاس
آره 8 اگه وقت داشته.
من وقت دارم. آره
11 تا 12.
بله 11 من یه رو به 12 بعد برم دوباره بچه هم مدرسه بیارم.
الان
حالا با هم با آقای چی صحبت کنید؟ رواجای آقازاده. بحث در رابطه با شکاکیت و نسبیگرایی مطلق بود و ما شکاکیت و نسبیت گرایی مطلق رو میخواییم رد بکنیم و اونجا که اومدیم ادعای اینها و دلیلشون رو بیان کردیم و نقد وارد کردیم که با هم دیگه خود متناقضه. وقتی است که ادعا چی باشه؟ مطلق باشه. میگه هیچ معرفت یقینی مطلق نیست. هیچ معرفت یقینی ببخش هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد. هیچ معرفت یقینی وجود ندارد. خب میگیم خود همین چی؟ این میشه با خودش چی؟ خود متناقض. اما اگر طرف شکاکیت مقید داشت، میگه آقا من فقط در رابطه با اخلاق مشکاکم، فقط در رابطه با دین شکاکم، دیگه این جمله‌ای که گفته بود خود متناقض نمیشد. میگه آقا من در رابطه با بعضی از معرفت‌ها شکاکم. خب این چی؟ میگه این از اون بعض چیه؟ خارج. خب شبهه‌ای که اینها داشتن از جانب ما میشه شبهه، از جانب خودشون میشه چی؟ دلیل. دلیلی که اونها داشتند برای شکاکیت مطلق یا برای نسبی گرایی مطلق میگفتند که ما وقتی که نگاه میکنیم، سلام علیکم، ابزار شناخت در انسان انحصار دارد در عقل و حس و هر دوتای اینها هم قابلیت و هر دوتاشون هم که نگاه بکنیم امکان اشتباه رو داره. سالها طرف یه برهان اقامه میکنه، بعد از سالها یه نفر میگه آقا اونجا برهان حد وسط، اینجا یه لفظ مشترک ظریفی بود که شما توجه نکرده بودید، حد وسط تکرار نشده بود. حس هم که الا ماشاءالله چی داره؟ اشتباه داره. پس هم عقل امکان خطا دارد، هم حس امکان خطا دارد و چون ابزار شناخت انسان منحصر در این دوتا هستش، بنابراین هیچ معرفت یقینی یا هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد. خب این میشود شبهه. دقت کنید، اگر کسی از این بیان استفاده کرده بود برای اثبات شکاکیت و نسبیگرایی مقید و جزئی، دیگه ایرادی از این جهتی که ما الان میخواییم بهش وارد کنیم ایراد وارد نبود. خب هم حس ایراد ممکنه داشت، خطا داره، هم عقل ایراد داره. پس بعضی از معرفتهای ما ممکنه که یقینی نباشن، خطا باشن، چنانه که ما هم
دلیل و این مدعا سازگار نیست.
چرا؟
دلیلش اهم از مدعاش.
دلیل اگر ایراد داره، مگه دلیل اگر اهم باشه؟ دلیل ببینید، اگر دلیل و مدعا اگر مساوی باشن که ایرادی ندارد، اگر دلیل اعم باشد هم ایرادی ندارد. اما اونجا ایراد دارد که مدعا اعم باشد، دلیل چی باشه؟ اخص باشه. و اینجوری که شما دارید میگید دلیل ما اعم است، پس ایرادی از اینجا هست؟
اگر اینطوری بگن که از این دلیل شکاکیت در میاد داره نسبت به روشه که کلا بدن، چرا؟
چرا؟
چون مقصد شد که ابزار شناخته محصول کرده ابزار شناخته در عقل و حس
حالا اینا هم... حالا ما که نگم، ما دوتا مدعای مختلف داریم، ما شکاکان مطلق داریم و شکاکان مقید. گفتیم اگر شکاکان مقید به این دلیل تمسک بکنن، این ایرادایی که ما الان بهش وارد بخوایم بکنیم وارد نیست. اما اینها رو کسانی وارد کردن که قائل به شکاکیتشی هستن مطلق. خب یک بیانی که ایراد داره میخوایم ایرادش رو بیان بکنیم. ما جوابی که به اینها باید بدیم هم باید جواب حلی باشد هم جواب نقضی، که جواب نقضی در واقع یک نحوه نقد درونیه که آقا شما لازمه حرفت اینه که خودت بهش ملتزم نیستی. جواب حلی این بحث در مباحث معرفت شناسی که جواب حلی، اولا شما میگید ابزار شناخت عقل است و حس، اونی که شما فرمودید نقل، نقل هم یه جوری در واقع به چی داره برمیگرده؟ به حس برمیگرده. اما ما علاوه بر اینها علم حضوری داریم. حالا بحث وحی هم یه جاهایی مطرح میشه، حالا مهمش علم حضوریه، این نکته. بعد باید بیایم بحث بکنیم که آقا اینی که میگید امکان خطا داره در عقل و حس، اگر عقل یا سلام علیکم یافته یه نظریش باشد که میخوای استدلال بکنی امکان داره خطا باشه، ولی اگر یافته یه بدیهی باشه اونجا دیگه امکان خطا
نه.
جواب حلیش رو ما در کل مباحث معرفت شناسی در این 8 درسی که داریم و در کتابهای خیلی مفصلتر و ضخیمتر معرفت شناسی اونجا ما داریم جواب حلی میدهیم. اما اینجا ما الان فقط میخواییم جواب چی بدیم؟ جواب
نقضی.
داریم ماجیک یا نه؟ این هرچی التماسش میکنیم خود خودو بنویس. شرمنده میشم جناب آقا. جانم؟ تا بیستم. چی؟ ها نه کلا نگیم این ده درس معرفت شناسی که درس 11 و درس 20 جا
رم. عقل رو میگه امکان خطا داره، حالا جدا از اون قسمت بدیهیش که فرمودیم.
ممنون.
اگر از جهت صورت و ماده بخوایم بسنجیم چی؟ باز اگه میگیم نمیتونیم بگیم اگه اونو از اون جهت درست باشه بگه امکان خطا دارش میتونه.
اگر یه اگری داره، اما چجوری احراز کردید که حد وسط تکرار شده؟ حالا صورت رو معلومه، چجوری احراز کردید که حد وسط تکرار شده؟ یقینه به تکرار حد وسط گاهی اوقات
باید مثلا بگیم به قول شما که قبلا میگفتید یه چارچوب غالب
بده. بله
تو این چارچوب غالب دیگه امکان خطا نداره.
بله اگر شرایط رعایت بکنیم. اما مهم مسئله اینه که آیا شرایط رعایت کردیم یا نه. شرایط سوری رو میشه قشنگ فهمید، اما شرایط مادی چی که حد وسط تکرار بشه؟ آیا این حد وسط همونه؟ ظاهرش یکیه ولی شاید یه تفاوت‌های خیلی ریزی وجود داشته باشه که سال‌ها بگذره یه نفر بیاد و این رو برای ما مشخص بکنه. خب بعضی میگن هویته.
یا
هویته.
الان این فیزیک کوانتوم که میاد الکترون میتونه روان وارد یه چیز باشه، کتاب چیزی داره در دستش.
چی؟ اینجا اگر خواستید نگاه بفرمایید یه کتابی هست به نام فیزیک و فلسفه، ترجمه جناب آقای دکتر همایون همتی، اونجا نگاه بفرمایید. یه کتاب دیگه هست به نام جاد، مقاله داره اینجا. بعضی چیزاش هم اینایی که تو فضاهای مجازی و اینها میارن و بعد تطبیق میکنن، خیلی از اینا واقعا جزء علم فیزیک نیست، شبه علمه. بله ولی خب اونو با بیان دقیقش بخوای بحث بکنی میری ببینی، ببینی اونی که اونا میگن با اونی که ما میگیم متفاوته. اون در واقع گاهی اوقات محدودیت شناخت بشره. ببینید مثلا یه اصلی هست به نام اصل عدم قطعیت، شنیدید یا نه؟ یکی از اصول بسیار مهم اصل عدم قطعیت، معروف به اونی که کشف کرده آقای هایزنبرگ، که محل دعواست. چیه؟ ببینید در فیزیک نیوتن ما چیزی داریم تحت عنوان قطعیت. یعنی چی؟ یعنی شما جهت را بدان، سرعت را بدان. مکانش رو کاملا میتونی چیکار بکنی؟ اندازه‌گیری بکنی به راه چی؟ قطعی. بنده الان این مثلا ماژیک رو به این زاویه با شدت نیروی فلان پرتاب میکنم، میشود به نحو قطعی اگر همه نیروهایی که بر این شی وارد میشن و محاسبه کنید، محل اصابت و زمان اصابت این ماژیک رو میتونید شما چیکار بکنید؟ پیش بینی بکنید به نحو قطعی. خب که این مبتنی بر اصل علیت. اما اصل عدم قطعیت میگه چی؟ میگه ما وقتی که میایم درون اتم، هر چقدر تلاش میکنیم مکان ذره رو دقیق اندازه گیری بکنیم، سرعتش غیر دقیق میشه. هر چقدر تلاش میکنیم که سرعت رو دقیق تر اندازه گیری بکنیم، مکانش نادقیق میشه. پس انگار اونجا چیزی به نام علیت وجود نداره. بعد خود این اصل عدم قطعیت بین مثلا مثل خود هایزنبرگ با مثل جناب نیوتن با مثل جناب انیشتین محل دعواست. بعضیا میگن که آقا این مسئله ما تا حالا نتوانستیم، سلام علیکم و رحمت الله، این که ما نتوانسته ایم این رو اندازه گیری بکنیم به خاطر محدودیت شناخت بشر است، نه به خاطر اینکه اونجا علیتی وجود نداره. اینجا دو تا نگاه مهم وجود داره مثلا در باب اصل عدم قطعیت. تازه مثلا بین فیزیکدارانی مثلا از یه طرف یه سری مثلا انیشتین هستن، جملهش هم اینه که میگه خدا تاس نمیریزد، خدا تاس نمیندازه. قاعده و قانون داره، اما قاعده و قانونش به تجربه ما در نمیاد. حالا اینجا یه سری میگن اینجا کلن در درون اتم علیت نیست، علیت اصلا نداریم. یه سری میگن خیر، در درون اتم علیت داریم، اماش قابل شناخت برای ما نیست. حالا خودش دوباره اینجا یه دوتا نظر دیگه میشه. بعضیا میگن ما فعلا ابزار نداریم برای شناختش، بعضیا میگن کلا نمیتوان شناخت. میگن اینی که ما نمیتونیم بشناسیم غیر از این هستش که ما نداشته. ببینید چرا میگن که شما برای اینکه سرعتش رو و مکانش رو اندازه گیری بکنن، میگن یک فوتون نور شلیک میکنن به سمت مثلا الکترون، این از نحوه بازتاب اون میخوان سرعتش رو و مکانش رو چیکار بکنن؟ اندازه گیری بکنن. اما مسئله اینه، این فوتون نور که شما شلیک میکنید خودش درون اتم رو تحت تأثیر قرار میدهد، خودش موجب میشه که سرعتش و مکانش چی بشه؟ تغییر بکنه. بنابراین بعضی ها میگن ما فعلا ابزار نداریم، ممکنه یه وقتی داشته باشیم. بعضی ها میگن خیر، اینجا چون هر وقت شما بخوای بری اندازه گیری بکنی، وسیله ی اندازه گیریت خودت محیط آزمایش رو چیکار میکنه؟ به هم میریزه. قابلیت اندازه گیری دقیق برای ما وجود، با خیلی تقریب و خیلی چیز گفتم و کاملا دقیق اینی که بنده گفتم اونا نمیگن، ولی شبیه همونه. مثالش میدونید چیه؟ بله؟ خیلی میخوایم سادهش بکنیم، از دقتش کم میکنیم. میدونی مثلا چی میمونه؟ میگن آقا یک دیگ آب جوش مثلا داره میجوشه، یه دماسنج هم بشه منو شما میدن، میگن آقا برید اینو اندازه گیری بکنیم. خب خود این دماسنج وقتی آدم میزنه داخل این چیز، یه ذره دما رو کم و زیاد میکنه چون خودش دمایی نداشته، ولی انقدر این دیگ بزرگه که اون مقدار اصلا قابل اندازه گیری انقدر کمه که به چش نمیاد. اما اگر یه تشتک گذاشتن رو گاز بعد گرمش کردن، یه قطره آب هم ریختن تو این تشتکه، بعد میگن که آقا این دماسنج، یه دماسنج انقدی به من و شما میدن، میگن برید دما اینو چیکار بکنید؟ اندازه گیری بکنید. وقتی که شما این دماسنج رو در این قطره قرار میدید، چون دماسنج خودش مثلا به دمای محیط بوده، حتما چون اون انقدر کم هستش دمای اون رو خودش چیکار میکنه؟ تغییر میده. پس من نمیتونم بفهمم دماش قبل از اینی که این دماسنج رو واردش بکنم چقدره؟ چند بوده است. چون حالا که دماسنج وارد میکنم، این اگه دماسنج گرمتره دماشو داده به اون، اگر اون قطره گرمتر بوده دماشو داده به چی؟ دماسنج. پس نمیشه. اینجا هم تقریبا همچین حالتی دارد. اگر خواستید این کتاب فیزیک و فلسفه رو نگاه بفرمایید، یکی از کتاب‌های مرجع، میشه گفت مهمترین کتاب در باب مسئله علم و دین، کتابی است به نام دین و علم جناب آقای ایان باربور. یکی از دقیق ترین کتاب‌ها و کتب مرجع است در این زمینه. البته یک چاپ دیگه ای داره که مال نمیدونم نسخه اولیشه که به نام علم و دین چاپ شد، توسط آقای بهاءالدین خرمشاهی ترجمه شد. این مال نمیدونم سال مثلا 92 این هاست. آخرین چاپ کتاب تحت عنوان دین و علم فکر کنم مال 2003 این طورا باشه، فکر میکنم، حالا دقیق یادم نیست. بله بله اون 92 بود، این فکر کنم مال 2003 این طورا باشه، توسط مال آقای ایان باربور، فکر کنم آقای پیروز فتورچی این رو کتاب رو ترجمه کرده، همین پژوهشگاه آقای رشاد و اینها، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی آقای رشاد اونجا. کتاب بسیار مهمه در رابطه با فیزیک جدید و بعضی جاهایی که با بحث‌های الهیاتی که مهمترینش مسئله علیت هست تعارض داره. دو تا یه سه تا مقاله مهم اونجا، یه فصلش داره اینه، اونجا رو میتوانید مراجعه بفرمایید. کتابیست که یه وقتی حاجی میرسپاه گفتش که اون موقعی که آقای ملکیان میومد مؤسسه، اینو من نزدیک 15 سال پیش ازشون شنیدم، حالا چند سال قبلش آقای ملکیان گفت اون موقعی که آقای ملکیان میومد مؤسسه، یه وقتی تو اتاق اساتید نشسته بودیم، من گفتم که آقای میرسپاه، گفتم من بهشون گفتم که من تا حالا این کتاب رو 5 بار از اول تا آخر خوندم. آقای ملکیان اون موقع گفتم من این کتابو 11 بار از اول تا آخر. کتاب بسیار کتاب مهمیه و جا داره که آدم چند بار بخواد این کتاب رو بخواند. بیایم سراغ بحث خودمون. دلیلی که اینها آوردن، میگفتن عقل خطا دارد، حس هم خطا دارد، پس هیچ معرفت یقینی وجود ندارد. ما جوابی که به اینها الان میخواییم بدیم جواب چیه؟
نقضیه.
میگیم خب اولا شما وقتی که میگید ما این استدلال رو میکنیم، شما باید به یقین برسید که هیچ معرفت یقینی وجود نداره. خود همین استدلالی که شما دارید بیان میکنید، دارید به طرف قصدتون اینه بقبولانید که طرف یقین بکنه که هیچ معرفت یقینی وجود، خب این خودش نقض غرض شماست. این یک. دو، شما میگویید واقعیتی وجود دارد که این علم من با واقعیت مطابق نیست، پس همینی که هستش، پس اصل اینی که واقعیتی وجود داره یقینیه و قابل شک و شبهه نیست. شما میگید ما وقتی که داریم استدلال میکنیم، من آمده ام و استدلال کرده ام. این استدلال، حالا اون نکته بعدیه، حالا برای اینکه دل آیه آمه، پس میگوید که استدلال کننده ای هم هست. میگه اگر استدلال کرده اند، استدلال ماده ای دارد و صورتی. اینها اگر استدلال میکنند و میگن این استدلال این را اثبات میکند، میگن ماده استدلال و صورت استدلال هم قابل خدشه نیست و یقینیه. خود این چنان که به خود این که هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، به همین میگن باید چه کار بکنیم؟ یقین داشته باشیم. یعنی کسی که، ببینید قسمت قبلی که جلسه گذشته گفتیم وارد دلیلشون اصلا نشدیم، میگیم خود همین دیگه طرف میگه هیچ معرفت یقینی وجود نداره، خودش یک امر یقینیه، خودش شخصی که داره باش گفتگو میکنه یقینیه. اینجا داریم استدلالش رو بررسی میکنیم، میگیم کسی که استدلال میکند میگه واقعیتی هست. بعد اگر شما آمدید و برخلاف این استدلال قائل هستید که خیر، معرفت یقینی وجود دارد، طرف میگه این چی هستش؟ خطا و غلط است. یقین به خطا و غلط بودن شما اینجا حداقل دارید. پس ما وقتی که نگاه میکنیم کسی که استدلال میکند لازمه ی همین استدلال آوری اینه که امور متعددی رو باید بهشی داشته باشیم، یقین داشته باشیم. این جواب جواب نقضیه که در واقع داره اشکال رو اضافه میکنه. جواب حلیش چیه؟ جواب حلی اینه که آقا حس مال خودت درست بگو، اصلا خطا یقین داره. بله؟ حال یه دونه هم کافیه. ما گفتیم برای این که سالبه کلی نقض بشود، یک مثال نقض موجب جزئیه نقیض است و سالبه یه معرفت یقینی داشته باشه طرف چیه؟ کامله. میگیم عقل، آن چیزی که عقل درک میکند، بعضی چیزها بدیهی است و بعضی چیزها نظری. اونجایی که میگیم خطا امکان دارد شامل بدیهیات نمیشود. نظریات هم باید ببینیم آیا میتوانیم استدلالی برش بکنیم که برگرده به خدمت شما عرض کنم بدیهیات. گاهی اوقات روشنه. یکی از مهمترین جاهایی که شکاکان نمیتونن از زیر بارش در برند دو تا علم ریاضیات و چی هستش؟ هندسه. که ریاضیات و هندسه بدیهیاتی دارن و نظریاتی هم دارن که به شیوه ریاضی و هندسی حتی نظریاتش رو میشود برگردان به بدیهیاتش و اگر درست برگرده حتی نظریاتش هم قابل انکار نیست. مثل قضیه فیثاغورس، مثل قضیه تالس. بله؟ اونا جزء بدیهیاتشه. اون جزء بدیهیاتشه که کوتاه‌ترین فاصله بین دو تا نقطه خط مستقیم، خط منحنی نیست. اون برای جزء بدیهیاته. فکر می‌کنم خود اوگلیدوس، هندسه اوگلیدوسی خودش میگه 10 تا اصل بدیهی وجود داره که اصول هندسه اوگلیدوس میشه، که یکیش همینه که کوتاه‌ترین فاصله بین دو تا نقطه چی هستش؟ خط مستقیمه. تحقیقات دیگه‌ای انجام شدن، فکر کنم تا 15 تا اصل گفتن که جزء مبانی هندسه اوگلیدوسه، ولی کل علم هندسه مبتنیست بر این 10 تا یا 15 تا اصل و مهم اینه که در اونجا به یقین میرسیم، یقینی که قابل خدشه نیست. ببینید اینی که یه سری این رو اومده و رد کرده دلالت نمی کنه. میگم ما گفتیم این در قسمتی هستش که جواب چی بخوایم بدیم؟ حلی. جواب حلی، جواب نقضی مطابق مقبولات طرف مقابل جدله. اما جواب حلی میگم آقا طرف بخواد بگه روز هم شبه، طرف هر چی میگه آقا اینا روزه، چرا؟ میگه من که نمیبینم، تو میبینی خورش چراغه. آقا اینقدر روشن، یه چراغ خیلی بزرگی روشن کردن، همه جا روشن شده. طرف بخواد انکار بکنه میتواند ابده بدیهیات رو هم چیکار بکنه؟ در زبان میتونه گفتیم جلسه همون جریان آقای خویی و اون بنده خداست که طرف در زبان میگه قبول ندارم، ولی طرف میگه باشه با اینی که تو استدلال کردی اما میتونم اینجوری نباشه ها. میگه آقا رو بس خدایی کردی، من این همه استدلال کردم برات. همینی که میگه اگر من اینو استدلال کردم که اجتماع نقیض این غلطه، در عین غلط بودنش نمیتونه درست باشه. یعنی در واقع اگر میتونه، پس شما دیگه یقین به اون ورش نداری دیگه. اگر طرف میگه، اگر طرف بگه غلطه یه بس، اگر طرف بگه میتونه این وری باشه میتونه اون وری باشه، دوباره تو همون جهت وقتی که مشکوکه در عین مشکوک بودن میتونه مشکوک نباشه. درس 13 اقسام شناخت. حالا دیگه جواب عملی می طلبد، جواب عملی می طلبد. آقای عامری جواب عملی می طلبد. اینجا کسی که می خواد قبول نکنه، گفتیم صندلی چوب باید بکشی به جونش ببینه که یقین داره به درد یا
اینه که اصولیه، باید برگشت به موضوعی باشه، درسته؟
دو تا مبنا وجود داره، مثل مرحوم آیت الله مصباح بازگشت همه چیز رو به علم حضوری میدونن، مثل آقای فیاضی اینها میگن لزومی نداره که همه چیز به علم حضوری برگرده، اولیات که صرف تصور طرفین کافیه برای تصدیقش، لزومی نداره برگرده به علم حضوری، همون بداهتش کافیه. تو وقتی که درد داری همون موقع خودت میابی که برسیم استقراه.
اینو نگاه
بذار بگیم رجوع به علم حضوری شما. من گفتیم چه جوریه؟ چه جوری گفتیم؟ کی گفتم من؟ بذار ببینیم. میگن که مرحوم های مرعشی، ناراحت نشی به دل بگیری، آره عوام نیستی، عوام نیستی. آره میگن مرحوم های مرعشی اومد سر درس و طلبه یه بار رفت پیش مطالعه کرده بود، بعد میدونست چی میخواد بگه و اینا، گفت آقا اینجا اینجوری، گفت آقا بذار من درسو شروع کنم بعدن، گفت آقا اینجا اینجوریه این نمیشه، گفت آقا بذار من درس شروع بکنم بعدن، دوباره طلبه اشکال کرد، گفت آقا جان حمام که میری اول لنگو میارن بعدن میارن پایین، بذار اول بنده لنگ رو بیارم درسو بعدن شما. خب حالا نگفتیم که هنوز که چیکارش کنم. نه ممنون، راحتم، من متشکرم. در جستجوی سنگ بنای شناخت میای میگیم که آقا در فلسفه غرب ما یه جناب دکارت داریم که برای این که معارف بشری رو برگردونه به یک سنگ بنای بسیار مهمی، دو تا بیان داره، یکی برای اثبات خودش، یعنی جمله بسیار مهمی که داره و ایشون بیان میکنه، میگه که من فکر میکنم پس هستم. این برای اثبات خودشه که به عنوان سنگ بنا پایه‌گذاری میکند. و یکی میگه مفاهیم کدوم هاشون بدیهی هستن و نیاز به تعریف ندارن و به قول خودش فطری‌اند. میگه مفاهیمی که از دیگر مفاهیم وضوح داشته باشند و تمایز داشته باشند. این سنگ بنایی است که جناب آقای دکارت بیان کرده است. نکته حاشیه‌ای، جناب دکارت یکی از نقاط عطف فلسفه غربه و فلسفه معاصر غرب رو و الحاد غرب رو و اون چیزی که ازش تعبیر میکنن به عقلانیت مدرن رو اگر کسی بخواهد بفهمد، حتما باید جناب دکارت رو و بعدش کانت رو بسیار عمیق بفهمد. دو نوع تفسیر از دکارت وجود دارد. یک تفسیر، چون دکارت خدا رو قبول داره، یک تفسیر از دکارت یه ابن سینای کوچولوئه به اون برای ما، یعنی اینجوری میگه، ما از نگاه خودمون داریم میگیم، ما نگاه ما به ابن سینا چگونه است، نگاهش به عقلانیت و اینها، دکارت بود از جانب ما یه نحوه ابن سینایی است که مثلا دقت ابن سینا رو هم در نگاه ما نداره. ابن سینا خیلی دقیق‌تر رفته جلو، ولی می‌خواسته یه کاری شبیه ابن سینا انجام بده و بعضی‌ها تقریرشون و تبیینشون از دکارت اینجوریه. اما بعضی‌ها میگن خیر، این لایه روینه فلسفه و تفکر دکارته، اگر بخواهیم به لایه زیرین و عمیق‌تر فلسفه دکارت که مبتنی بر همین جمله من فکر می‌کنم پس هستم، اینجا چیزی وجود دارد به نام، نه خیر، به نام سابجکتیویزم دکارتی یا سوبجکتیویزم. بحث اگر کسی میخواهد عقلانیت غرب را و سوبجکتیویزم دکارتی را یعنی فلسفه غرب را بفهمد، این سوبجکتیویزم دکارت را تا نفهمد خیال میکنه آقا غربی ها میگن عقلانیت، ما هم که میگیم با دینمون میگیم دعوت میکنیم به چی؟ در به عقل. پس ما با هم دیگه خیلی اشتراک داریم. خیر، اون عقلانیتی که اونها میگن با عقلانیتی که ما میگیم گاهی اوقات میشه گفت لفظ مشترک است و در ریشه ها و مبانی با هم دیگه زمین تا آسمون فرق میکنن. عقلانیتی که اونها میگن یعنی آن چیزی که جهان رو اینجوری که هست ساخته است عقل منه، ذهن منه. خدایی هم که دکارت قائل است خدایی هستش که من چون یه جایی تو فلسفم بهش نیاز داشتم درستش کردم، نه اینی که او یه موجودی هستش که آمده و عالم رو خلق کرده منم خلق کرده. خیلی آشیامون زیاد شد، ولش کن. حالا بنابراین اگر خواستید فلسفه معاصر غرب مباحث مدرنیسم و عقلانیت مدرن را بفهمیم، عقلی که اونها میگن با عقلی که ما میگیم لفظ مشترکه، باید سوبجکتیویزم دکارتی درک بشود و این درکش گاهی اوقات به این راحتی ها نیست. پایان حاشیه. جناب دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم. من شروع فلسفه هم از کجاست؟ از اینجاست. ما اگر بخوایم بیان بکنیم میگیم آقا اولا این وضوح و تمایزی که شما داری میگی خودش واضح و متمایز. وضوح چیه؟ تمایز چیه؟ این به درد ما نمیخواد.
چی میگه
اصلا؟ ولش کن اینا. اینا این مبتنیه بر اونه که اون موقع که تو درس دوم یا سوم فلسفه غرب یه ذره خیلی سریع یادمه گفتیم دکارت رو که به همین نه یه نکات وضوح و متمایزش رو گفتیم. گفتیم دکارت سعی کرد برای نفی شکاکیت از چیزی استفاده کرد به نام شک دستوری. گفت من میخوام در همه چیز شک بکنم. گفت خب اگر در همه چیز شک بکنم در اینی که در خودم هم شک میکنم. گفت اما بالاخره یه شکی هست، پس شک میکنم پس هستم. از شک آغاز کرد، خودش رو اثبات کرد. از اینجا گفت این سنگ بنای شناخت منه و جناب دکارت کل فلسفهش رو برای همین جمله بنا میکند که من فکر میکنم پس هستم. میگیم این جمله شو دقت کنید، اگر این جمله بیان تنبیهی باشد هیچ ایراد و اشکالی تنبیه. اگر میخواد به علم حضوری اشاره بکنه بازم ایرادی، ولی این علم حضوری نیست. میگه من فکر میکنم، یا گاهی اوقات گفته من شک میکنم پس هستم. اینی که میگه از فکر یا شک به خودش میخواهد برسد از حیث منطقی این ایراد داره و درست نیست. چرا؟ نگاه بفرمایید کتاب اشارات و تنبیهات، این چاپی که من چاپ بلاغت فکر کنم باشه و هستش، جلد 2 صفحه 296. ابن سینا اونجا میگه آقا از عوارض نفس نمیتوان خود نفس شخصی را چکار کرد؟ اثبات کرد. توضیح این جمله ببینید، اگر شما وقتی که میگید من شک میکنم یا من فکر میکنم پس هستم، اگر مبتنی بر اصل علیته میگید فکر هست پس فکر کننده ای هست پس یه چیزی یادم باشه تموم شد بگم خدمتتون، الان دهنم دیگه این مقدارش بسه. میگه فکر هست پس فکر کننده هست. این استدلال درسته که ما از فکر برسیم به چی؟ به فکر کننده، درسته. اما مسئلهش این بود که ایشون نگفت فکر هست پس فکر کننده ای هست، گفت فکر هست پس من هستم. به عبارتی ما از حیث منطقی چیزی رو میتونیم در نتیجه داشته باشیم در مقدمات به نحوی وجود داشته باشه. اگر میگید فکر هست، اگر میگفت آها خب پس اگر گفتی من فکر میکنم پس شما علم به خودت داشتی. ببین این اجمال پس اگر شما داشتید، نگو اجمالا، این اثبات نشد. شما اگر میخوای اثبات بکنی، اگر گفتی فکرم هست پس پس من هستم، میگیم اینجا نه به نحو ارتکازی و اجمالی و اینها. شما وقتی که میگی فکرم، پس قبلش به خودت علم داشتی، به فکرت هم علم داشتی. پس این من هستم شما از اول مجهول نبوده است که بخوای برای شکار بکنی استدلال بکنی. به عبارتی اگر میگی فکر هست، شک هست، از فکر و شک میخواید به شاک و فکر کننده برسید، درسته، اما من اثبات نمیشه به عنوان مجهول. اگر گفتید نه، من که نگفتم مطلق فکر، گفتم فکر من هست، شک من هست، پس شما قبل از اینی که به فکرتون برسید به خودتون علم داشتید، پس استدلالتون از حیث منطقی در واقع صحیح نیست. به عبارت یک نحوه مصادره به مطلوبه. مطلوب خودش در مقدمات وجود داشته از خودش، نه به نحوه اجمالی بلکه به نحوه چی؟ تفصیلی. گفتید فکرم، پس به خودتون علم داشته اید. بنابراین مرحوم آقای مصباح میگن آقا این بیانی که جناب دکارت و اینها دارن برای این که ما سنگ بنا رو از خدمت شما عرض بکنم، من فکر میکنم و من شک میکنم، به درد نمیخوره. ابن سینا هم میگه، میگه اگر نفس را میشناسی، خب عوارضش هم میفهمی که عوارض کیه؟ خودت. اما اگر خود من را نمیشناسی، نفس رو به نحو جزئی نمیشناسی، به نحو کلیشو کار نداریم، میخوای بگی فکر هست، پس فکر کننده خاص رو بخوای باهاش اثبات بکنی. میگه فکر کننده خاص با اصل وجود فکر اثبات؟ فکر هست، شخص متفکری هم اینجا وجود داره، خب کیه نمیدونم، هر کی میخواد باشه. اما اگر گفتی فکر من هست پس من هستم، میگه شما در رتبه قبل از این باید به خودتون علم داشته باشید. اصطلاحش این بود، میگفت از عوارض نفس شخص نفس را اثبات نمیتوانیم بکنیم مگر اینکه قبلا بدونیم این عوارض برای شخص خاصی بوده است. پس از کجا آغاز بکنیم؟ ایشون میفرمایند غربی ها وقتی که میرسند به دانش معرفت شناسی میگن موضوع علم معرفت شناسی باور صادق موجه است. True belief justified. باور صادق موجه. باور باید باشد، صادق باشد، موجه باشد. یعنی باور باید باشد، صادق باشد، موجه. ایمان، ایمان کجاش بود؟ باور یعنی شما تصدیق. باور اینجا به معنای چی هستش؟ نه خیر، ایمان نیست، ایمان اصلا از مقوله علم نیست، ایمان از مقوله علم نیست، ایمان از مقوله عمله. باور صادق باید باشه، موجه هم باشه، یعنی تصورات رو از محل بحث چیکار کردن؟ خارج کردن. مهمتر علم حضوری را هم از محل بحث خارج میدونن. مرحوم آقای مصباح میفرمایند که ما برای این که برسیم به یقین بخوایم شروع بکنیم، باید بیایم سراغ عام‌ترین تقسیم علم، که علم تقسیم میشود به علم حضوری و علم حصولی. بعداً علم حصولی تقسیم میشود به تصور و تصدیق، هر کدوم از اینها هم یا بدیهی هستند یا نظری. بعد درباره تصور بدیهی و تصدیق بدیهی بخوایم صحبت بکنیم. میگن قبل از این ما باید بیایم سراغ تقسیم علم به علم حضوری و حصولی. فرق علم حضوری و حصولی چیه؟ بخوایم اگر به زبان فارسی بیان بکنیم، علم به شیء بدون واسطه صور ذهنی را بهش میگن علم حضوری، و علم به شیء با واسطه صور ذهنی را بهش میگن. گاهی اوقات اینجوری تعبیر میکنن، علم با واسطه و بی واسطه. این قیدش مهمه که با واسطه صور ذهنی ها، بدون واسطه صور ذهنی. چرا این قید مهمه؟ چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. این قید اهمیت داره. حالا این اهمیتش آخر سر میگم این قیدو چرا اضافه کردیم، الان نمیگم. خب علم حضوری و حصولی اگر یادتون باشه المنطقی پاورقی داشت، 3-4 تا تفاوت بینشون وجود داشت که در علم حضوری، تفاوت اول، حتی بیشتر تفاوتاشون، در علم حضوری علم است به خود معلوم، به ذات معلوم، اما در علم حصولی می شود علم حضوری، اما در علم حصولی علم است به صورت معلوم. در واقع تفاوت دیگه اینه که خطا کجا ممکنه؟ واسطه باشه. اگر واسطه باشد خطا ممکن است. چرا؟ چون این می شود خارج، این می شود ذهن. خارج اینجوریه، من به خود این خارج دسترسی ندارم، تصویرش اومده تو ذهن من، این تصویره ممکنه با خارج مطابق باشه، ممکنه با خارج مطابق نباشه. پس اینجا مسئله خطا مطرح، نمیخوام بگیم همشون خطا انا، در علم حصولی امکان خطا هست، اما در علم حضوری امکان خطا نیست. مهمترین تفاوتش اینه که اون خود معلوم، اون صورت معلوم، اونجا امکان خطا نیست، در علم حصولی امکان خطا هست. از این جهت هستش که بحث علم حضوری در فلسفه اسلامی و معرفت شناسی اسلامی بسیار اهمیت دارد و مثل مرحوم آیت الله مصباح همه بدیهیات رو میخوان برگردونن به علم حضوری. بدیهیات رو، چه بدیهیات منطق رو، چه بدیهیات فلسفه رو. تا همین جاش بموند انشاءالله، تا همین جاش بموند. همونم اگر پیش مطالعه فرموده بودید، یه سری مواردی ایشون همینجا ذکر میکنن و میشمارن در همین درس 13. میرسم خدمتتون. صلوات خط بفرمایید.